سوره مبارکه نساء آیه 19 رو پیدا کنیم بخونیم. برای تنبه اهل مجلس یک صلوات. اللهم صل علی محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. گوش بدین، خوب گوش بدین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا ترث النساء کرها.
یعنی چی؟
ای کسان که ایمان آوردین، شما را حلال نیست که زنان را برخلاف میلشان به ارث ببرید.
یعنی از زنان به زور ارث ببرید. یعنی ارث معنا شاید این باشه، خلاصه یه مالی داره، یه اموالی داره، شما پولشو ازش بگیری. حالا نمیخوام الان رو آیه وایسیم، فقط میخوام این آیه رو بشنوید.
ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشة.
نه، تا قبل از الا. یا اینکه انقدر اونا رو تحت فشار قرار بدین تا چیکار کنن؟ تا بخشی از اون چیزی که به شماها دادن رو برگردونن، بگن خب بیا بابا اینم سکتو که داده بودی. نکنی این کار، نکنی. خب
الا ان یأتین بفاحشة
مبینه، مگر این که دیگه با اون سکه مثلا دیگه یه کار عجیب غریب فاحشه مبینه مثلا اینجوری داشت، شما دیگه ازش بگیری بگی مثلا این چاغور دستو بدم، میزنی یه کاری ناکار میکنی. خوشگلم باهاشون صحبت کنین. فیجعل الله خدا نکرده این که من میگم ترجمه آیه نیست، من یه برداشتی رو دارم خلاصه تذکری میگم. میگه حالا اگرم خیلی دیگه از این خانم خوشت نمیاد، حوصله‌اش نداری، دیگه دل تو زده، اب نداره. گاهی اوقات خدا برای یه خانومی هم که خیلی به دل شما نمیشینه برای شما یه خیری داره. بالاخره آره خیلی چیزش نه. روایت اول تذکرات اخلاقی دیگه در باب آزار دادن. الا و ان الله عز وجل و رسوله، خدا و رسولش بیزارند، بریان بیزارند. ممن اذر به امرأت حتی تختل امن، خدا و رسولش بیزارند از آقایی که همسرشو انقدر اذیت کنه تا اون طلاق خلع بگیره. طلاق خلع بفهمید؟ آره. مهرم چی؟ مهرم حلال، جونم آزاد. خدا از این آدم بیزاره. دیدین بعضی مردا جذب میگیره مثلا میگه حالا حالشو جا میارم. روایت از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم، من اذر به امرأت حتی تفتدی منه نفسها، انقدر اذیت کنه زنشو که زنش بگه که من نفسمو از تو میخرم، چقدر پول بدم ولم میکنی؟ لم یرض الله تعالی له به عقوبت، خدا راضی نمیشه مگر به عقوبتی، دون النار، کمتر از آتش برای این آدم. لأن الله تعالی یغضب لمرأت کما یغضب للیتیم. حواست هست؟ میگه خدا به کمتر از آتش بر او راضی نمیشه، چون خدا همون جوری که برای یتیم غضبناک میشه، برای ظلم به زن هم غضبناک میشه. روایت بعدی پیغمبر فرمودن خیر الرجال من امتی الذین لا یتطاولون علی اهلیهم، بهترین امت من کسانی هستند که نسبت به خانوادهشون دراز دستی نمی کنن. و یحنون علیهم، به اینا مهر می ورزن، ولا یظلمونهم، و ظلم هم بهشون نمی کنن. دراز دستی احتمالاً میتونه تعدی مالی معنا بشه، اموال زنشو برمیداره میخوره میپکارش، از وسایل زنش برمیداره میفروشه، خرج مواد میکنه یا خرج هر چی دیگه، یا تعدی دستی مثلا بزنه هول بده از این کارا. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن من اساء الی اهلهی لم یتصل بهی تعمیل، کسی که به خانوادش بدی میکنه بهش امید نداشته باش. این کسی که به زن و بچهش رحم نمیکنه تو باهاش شریک نشو، به تو هم رحم نمیکنه. کسی که با خانوادش بدی میکنه خیلی باهاش رفیق نشو، این یه جایی ضربهشو بهت میزنه. امیرالمومنین میگن کسی بخواد رحم بکنه رحمشو میبره به زن و بچهش. روایت دیگر حضرت تو وصیتشون به امام مجتبی علیه السلام میفرمان لا یکن اهلک اشق الخلق بک، یه کاری نکن که خانوادت به خاطر بودن تو بدبخت‌ترین آدم‌ها باشن. خانواده میگن خب دیگه ما چیکار کنیم دیگه، این شوهر ماست، این بابای ماست، ما بیچاره‌ترین آدمای دنیا هستیم. اشق الناس اشق الخلق بک، یه روایت دیگه اشق الناس بک. روایت آخر در آزار همسر یعنی آزار خانوم، ان النساء، از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام روایت جالبیه. ان النساء عند الرجال لا یملکن لانفسهن ضرا ولا نفعا. امیرالمومنین علیه السلام میگن بابا خانوما در خدمت آقایون از پیش خودشون ضرر و نفعی ندارن. یعنی شما میگی نه نمیتونیم مثلا این کارو بکنیم، حالا که چیکار کنه بیچاره، نمیتونه زندگی آتیش بزنه که، سود و زیانی بر خودشون ندارن، در تملیک تو هن، در خدمت تو هن، با تو هن. و انهن امانت الله عندکم، زن نزد شوهر امانت الله. تا قبل از اینکه روایتو بخونیم شما فهم کردین امانت باد باشه، در حالی که امانت پدرش نیست، امانت الله. و انهن امانت الله عندکم فلا تزاروهن ولا تعزلوهن، اذیتشون نکنین، باشون بدرفتاری هم نکنین. یه قسمت آزار زنان رو داشته باشید، بیام سراغ آزار مردان. آره، پیغمبر فرمودن من کان له امرأة تؤذیه، یه آقای یه خانمی داشته باشه که اذیتش کنه. لم یقبل الله صلاتها، خدا نمازشو که اجمالا فعلا قبول نمیکنه. ولا حسنتن من عملها، هیچ حسنه ای هم ازش نمیپذیره. حتی تعینه و ترضیه، تا اینکه کمکش کنه، بالاخره یه خیری به این شوهر برسونه و راضیش کنه. و این صامت دهر، این خانوم اگر به جای راضی کردن شوهرش تمام عمرش رو روزه بگیره، خدا نمیپذیره. و علی الرجال، خیلی سر تکون نده، و علی الرجال مثل ذالک الوزر، برای مردان هم مثل همین گرفتاریه، الوزر و العذاب. نه نه، حالا ادامه. و اذا کان لها مؤذیا ظالما، پیغمبر فرمودن اگر یک مردی نسبت به همسرش هم موذی باشه، ظالم باشه، اذیت کن باشه، مثل همینه، همه عمرش رو نماز بخونه، روزه بگیره، تا زمانی که حضرت شرط پذیرش رو چی گذاشتن؟ تو اینه و ترضیه، یاریش بده، کمکش کنه، اعانتش کنه و راضیش کنه. راضی کردن سخته. خب روایت بعدی، بله، ثواب الاعمال بهار الانوار، ثواب الاعمال صفحه 335، بهار 76 363، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. روایت بعدی از پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ایما مرأتن آزت زوجها به لسانها، اگه یه خانومی شوهرشو با زبانش بیازارد. مردم شوهر دارن، ما هم شوهر داریم، مردم ماشین دارن، ما هم ماشین داریم. مردم شوهرشون این کارو کرده براشون، ما هم شوهرمون. لم یقبل الله عز و جل منها صرفن ولا عدلا. این هر چقدر بذل و بخشش کنه، خیریه بزنه، فدیه بده، ولا حسنتن من عملها حتی ترضیه، تمام مالشم بده، هر حسنه یم انجام بده خدا ازش قبول نمی کنه، حتی ترضیه، تا اینکه این شوهر رو راضی کنه. و انصامت نهارن و قامت لیلها، دم غروب تنش رو به شوهرش میزنه، میره سر نماز تا صبح، این نمازه از رو جا نماز بالا نمیاد. و اعتقت رقاب، صبح که شد میگه اب نداره، من اینو راضیش نمی کنم، ولی میره کلی بنده آزاد میکنه، بنده ها رو که آزاد کرد. و حملت علی جیاد الخیل فی سبیل الله، میره یه مش اسب نژاد اصیل پیدا میکنه، اینا رو در راه خدا میفرسته به جهاد. کانت فی اول من یرد النار، از اولین کسایی که وارد آتش میشه اگه راضی نکنه. میگه نماز رو خونده، روزه رو گرفته، تمام اموالش رو بخشیده، کلی اسب خریده فرستاده جهاد راه خدا، بنده ها رو آزاد کرده. و کذالک الرجل اذا کان لها ظالما، چی کار کنیم؟ حضرت هر جا اینجوری باید گفتن، بعدش گفتن برای مردم مثل همین است اگر بزنش ظلم کنه. دو تا روایت دیگه کوچیک بگم برای آزار شوهر. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن سلاستون تکدر العیش، سه تا چیزه که عیش آدمو منقش میکنه، کدر میکنه، خراب حال آدمو میگیره. یک، زندگی رو تیره میکنه. یک، سلطان الجائر، حاکم ستمگر. والجار السوء، همسایه بد. میگی نه؟ ایچ. والمرأة البذیه، زن بددهن. مؤمن، همسر آدم میشه مؤمن، مادر شوهرم میشه مؤمن، مادر زنم میشه مؤمن، خواهر شوهرم میشه مؤمن، خواهر زنم میشه مؤمن. فحش، فحش، دشنام. نه نه، میگه اگه دعوا شد، شما گفتی مثلا خدای نکرده، خدای نکرده مثلا مادر نرف خیلی بد، مثلا گوسالت، مثلا اینجوری، اونا که اونا چوبای دیگه داره ظاهرن. فحشه. حالا شما فعلا فحشم نده، حالا احتیاطاً فحشم، اونم حرامه، ولی اینکه مؤمن و فحش بدی گناه کبیره است، خیلی عجیب بود. من تو با نگاه زن و شوهری نگاه کردم ما به حکم. فحش و دشنام یکیه، با سب و لعن فرق میکنه. مثلا حالا دیگه تا این 18 سال داریم نباید چیزی بگیم. روایت خاص برات میخونم از تحقیر شوهر زنش را، اون عذاب خاص داره، اون حکمشو نمیدونم، ولی این حکمه جالب بود. یعنی گناه کبیره است یعنی چی؟ یادش بخیر آقای چیز، اون دفعه که ما فهرست گناهان کبیره رو خوندیم، گفت آقا اجمالا ما تو اینا فقط سلاح به کفار نفروختیم. خیلی باحال. چقدر ما حدود 80 تا گناه خوندیم، 80 تا گناه کبیره خوندیم، ما فقط این سلاح به کفار نفروختیم. حالا شما حساب کن که آره خیلی سخت میشه کار. خودتون قرار. حالا اون دیگه، حالا اینجا حضرت میفرماین مرأت البذیه، بددهنی ظاهرا با فوش فرق میکنه، ولی مثلا طعنه زن میتونه باشه، تحقیر کننده میتونه باشه، زخم زبون میتونه باشه. حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام ملعونتون ملعونتون امرأتون تؤذی زوجها و تغمه. حضرت فرمودن که کسی که شوهرشو غمگین میکنه و اذیت میکنه ملعون است. سعیدتون سعیدتون امرأتون تکرم زوجها ولا تؤذی. سعید است، خوشبخت از زنی که شوهرشو گرامی میدارد و آزارش نمیدهد. خانم‌ها باید شوهرشونو به تعبیر حضرت تکریم کنند. ما همین روایت رو راجع به عکسش داریم دیگه، که از حقوق مادر حقوق پسر برگردن پدر تکریم مادرش است. این تکریم جالبه. و توتی اوهو فی جمیع احواله، حضرت می فرماین زن در همه حال از شوهرش فرمان ببرد. این در ادامه همه روایته که شبیه همین داریم دیگه. مثلا حضرت فرمودن ویلون لامرأتن اغضبت زوجها و توبا لامرأتن رضی عنها زوجها، بعد به حال کسی که شوهرش از او در غضب باشه، خوش به حال کسی که شوهرش از او راضی باشه. من الان دو تا بخش رو انتخاب کردم. البته این عرض میکنم اینا روایت های دیگه ما داریم. مثلا اگر تحقیر کنه اینجوریست، منت بذاره. یاره یه روایتی که من سالها پیش خونده بودم خیلی جالب بود، همیشه گوشه ذهنم هم بود، حالا اینم بگم برای خانم‌ها جالبه، ایشالله هیچ وقت به زبان هیچ که جاری نشده ها، ولی بدونی امام صادق علیه السلام فرمودن ایما امرأت قالت لزوجها، اگر یه زنی به شوهرش بگه که ما رأیت قطن من وجهک خیرا، من از تو هیچ خیری ندیدم، فقط حبت عملها، عملش همش پاک شده، دوباره از صفر شروع کنه. این جمله ظاهرا جمله مهمیه که اگه یه نفری یه خانومی به همسرش بگه، من عکسشو تو این جمله ندیدم ولی حالا شوهرم نگه خوبه دیگه، اگر خانومی به شوهرش بگه من تو خیر ندیدم، عمل خانومی که گفته، همه اعمالش پاک میشه، دارو بعد از صفر شد. نه دیگه، گناهانشو فقط نگر میدارن که معلوم باشه هویتش هست. آره این خیلی روایت های عجیب اینجوری داریم. حالا این روایت ها رو گاهی بعضیشو انجام میدیم، منتها من این قسمت رضایت رو و اینکه باید چیکار کنیم تا جبران کنیمشو میخواستم توجه کنید. یعنی ببینید شما چیزی را رها نکنید، با حساب جاری زندگی نکنید، حساباتونو معلوم کنید. یه نفر الان بحث ایام میت و این چیزا هم داریم دیگه، یه نفر اگر دنیا بمیره حساب کتابش معلوم نباشه، اولین دشمنی بین بچه هاش و زنش و داداشش و این، چطور ما توصیه میکنیم؟ یعنی یه توصیه روشنه، میگیم آقا شما ممکنه امشب خلاصه شب اول دفنت باشه، حالا ممکنه اگه سریع هم طرف رو دفنش کنم، بله ممکنه. خب حالا چیکار کنیم؟ وقتی من از دنیا بردم نه معلومه که چقدر بدهکار بزنم هم، نه معلومه چقدر مهریهش رو دادم، نه معلومه چقدر ندادم، نه معلومه این خونه ای که خریدم انقدرش رو دادم انقدرش رو ندادم، جایی معلوم نیست. این سند این خونه هم که به اون یکی دادم، اونجا هم که استیجاری گرفتم هیچی براش ننوشتم. این برنامه های زندگی آدم اینجوری باشه اون وقت گرفتاره، معلوم نیست اجازش بدن برو به خواب فلانی بگو درست کنه. برنامه هاش چجور باید درست کنه؟ تو ارتباط با همسرم آدم اینجوری تنظیم کنه. حالا اونایی که همسر ندارن هنوز الحمدلله یا متاسفانه، خب یه خود بارشون از این جهت ایشالله سبک، تو جهات دیگه ممکنه سنگین باشه، مسئولیت های دیگه ای داشته باشن نسبت به خانوادهشون و همسالی. ولی اگر تو این زمینه کسی حساب کتابش معلقه، یعنی واقعا نمیدونم دل همسرم مثلا نسبت من گرم هست یا نه، راضیه یا نه، بعد از مدت های حروم میشه ها، مثلا شما یهو میبینید سر یه دعوایی یا یه بحثی یهو شوهر آدم یا زن آدم برمیگرده میگه ولی خداییش از فلان اتفاق من دلم از تو گرفت، شما چه میدونی چرا مثلا فلان معامله به گل نشسته؟ نمیدونی که، برای چی حالشو گرفتی؟ شما میگه او عصبانی شدم، میگه او عصبانی شدی، این اینجوری شد، خدام عصبانی شد نعوذ بالله به زبان من، خدام غضب کرد اونجوری شد، حالا بیا درستش کن. میگه یعنی اون معامله که کردیم دوباره برمیگرده سودش؟ میگه حالا دیگه معلوم نی، خدا خواست توی برکت دیگه ای بهت میده، نخواست این یکی رو باختی. مخصوصا اونایی که هنوز زندگیاشو خیلی جلو نرفته، حالا آقای ملک‌زاده یکی دو سال از ماها بزرگتره، با خانم کریمی اینا دیگه زندگیاشون روشنه، قبلی ها رو با هم تصفیه کنن بقیهش رو روون میرن جلو. ولی اونایی که اول کارن هنوز سر یه قاب و یه آینه و یه لیوان و یه بدونم یه مهمونی و اینا به هم به تیپ و تاپ به هم میزنن، اجمالا به هم توهین نکنن. ناراحت میشی فعلا چیزی نگو، ببین چیزی بگی بعد باید حساب کتاب قیامتی بکنی باش. چیزی نگو، ولش کن. یه خورده با آرامش اگه بشود این زندگی ها رو پیش ببرین، انشالله برکات زندگی هم بیشتر میشه. موقع آمدن نکیر و منکر هم دیگه حالا معطل کسی بالا سر قبل نمیشینین، خودتون یه جواب میدین رد میشین انشالله. این تیکه های دنیا رو درست کنین، قیامت هم انشالله خدا عنایت میکنه درست میشه. اگر تو این زمینه من البته دیگه الان چون دیگه خودم هم دیگه خسته شدم، شما هم احتمالاً، میخواستم یه چند تا احکام در واقع اطاعت همسران از همدیگه و خلاصه این حرفا رو بخونم که دیگه فرصت نمیشه. اگه سوال خاصی نیست دعا کنی. ماه رجب و فقط یه نکته عرض بکنم که ظاهراً در بحث‌های سلوک و تربیت نفس یکی از برترین‌ها یا یکی از مقدماتی ترین‌هاش استغفاره. و جالبه که در روایات ماه رجب تأکید فراوانی به ذکر شریف استغفار شده به هر شکلی. بیشک استغفار در زندگی و رشد معنوی اثر مستقیم داره. در روایات خاص ماه رجب توجه به کثرت استغفار زیاد شده. حالا به عنوان تبرک یه روایتش هم من عرض بکنم که بهتر از نگفتن است. مثل این که بگید با اونا مراتب استغفاره. شما تو مراتب استغفار، مراتب بالای استغفار، حضرت میگن باید لذت گناه به سختی کشیدن در عبادت از جان تو بیرون بره. یعنی تو انقدر سر پا بایستی و ذکر بگی و انقدر سجده کنی و انقدر رکوع بری که بگی کاش که من این گناه نمی کردم، که بعد هزار تا استغفار هم نمی دونم خدا منو بخشیده یا نبخشیده. اونا میشه مراتب بالاترش. شما بگید الان من بگم استغفر الله ربی و اتوب الیه، بالاخره این داره در مغزت و زبانت جاری میشه. این فرق میکنه تا اینکه بگی سیب قرمز است. میفهمی داری چی میگی. این میشه مرتبه یکش. مرتبه بعدیش میشود توجه بیشتر. مرتبه بعدیش میشه با وضو بودن. مرتبه بعدیش میشه رو به قبله بودن. مرتبه بعدیش میشه تصمیم بر ترک مستقل گناه گرفتن. یه روایتی داره خوشا به حال کسی که در پرونده اعمالش در کنار هر گناهی یک کلمه یه استغفار بوده باشه. ما اگر حساب کنیم، ضرب کنیم، روزی 10 تا دونه گناه هم کرده باشیم، حالا بعضیا حرفه‌ای‌تر باشن میتونه 20 تا باشه. اونایی که گناه کبیره است شما یه خود تعدادش هم بیشتر حساب بکنین، بعد اگه گناهان کبیره رو به توهین به مؤمنان بگیریم دیگه ببین چقدر میشه. شما بذار بغل هر کدوم خواهی یه دونه استغفار بگیری، ضرب کن ببین چند سال میشه. بنابراین پایه استغفار مهمه، حتی اگر در حد توجه زبانی باشه. یه روایتشو فقط بگم. وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم، لانه ما معنا قول که رجب شهر الله. حضرت از حضرت سوال شد که یعنی چی رجب شهر خداست. حضرت فرمودن لانه مخصوص بالمغفره، مثل ماه رجب ماه مغفرت. فیه تاب الله علی اولیائه، خدا در این ماه توبه دوستانش را میپذیره. یعنی دوستان خدا باید توبه کنن تا در این ماه مغفرت حساب بشه. ما که دیگه روشنه. و اونورش هم که میدونین برای ترک گناه این روایت خیلی موثره که از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم سوال پرسیدن ثواب رجبن ابلغ ام ثواب شهر رمضان؟ فقال رسول الله لیس علی ثواب رمضان قیاس، ولکن شهر رجبن شهر عظیم. شهر عظیمی است، ماه عظیمی، آدم از دستش نده، حواسش باشه. که قال ابوالحسن رجبان شهر عظیم یضاعف الله فیه الحسنات و یمحو فیه السیئات. کار خیر و خدا پاداش مضاعف میده، گناهان هم توش میبخشه. انشالله از این ماه هم بهره وافر ببریم. انشالله پیش از آمدن این ماه ما صدای ملکوتی امام زمان علیه السلام هم بشنویم. رجب در کنار امام زمان مزه دیگری میده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والغنق داءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، واسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وابدله من بعد خوفه امنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله.